أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله بجميع محامده وكما يحب ويرضى، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء بالخاتم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائكم أجمعين. خدا رو شکر میکنیم ماه مبارک رمضان توفیق داشتیم و انشاءالله که از برکات این ماه نهایت استفاده رو کرده باشیم. طبیعتا در ماه مبارک رمضان بحث نهج البلاغه تأکید بود، دوباره خدا توفیق داد سر سفره علوم امیرالمؤمنین علیه السلام بنشینیم و به اندازه ظرفیت خودمون بهره ببریم. من برای اینکه یه فاصله ای شده بین این جلسات، یک یادآوری میکنم که روال بحث به ذهن شریفتون بیاد، انشاءالله بعد ادامهش رو بیان. در خطبه سوم نهج البلاغه بود، خطبه شفشفیه، امیرالمؤمنین به چهار دوره خلافت اشاره کرد. دوره خلافت ابوبکر، دوره خلافت عمر، دوره خلافت عثمان و دوره خلافت خودشون. خیلی فشرده و خلاصه و اشاره گونه به خوبی اینها رو معرفی کرد، ما هم در حد فرصت توضیح دادیم. وقتی به دوره خود حضرت رسید، فرمود فلما نعرف بالامر، من قیام به خلافت کردم و خلافت رو در دست گرفتم، نکسب قائفتون و مرضت اخرى و صفت آخرون. با این جمله چند هفته سر کار داشتیم. فلما نهضت بالامر، وقتی که من قیام کردم به امر خلافت و امر خلافت رو در عهده گرفتم، نکست طایفتون، یک طایفه ایمان شکستن. اینها منظور ناکسین هست، پیغمبر هم اینها رو ناکسین کن، اصحاب جنگ یمن هست. و مرقت اخرى، و عده هم از دین خارج شدن. گفتیم اینها معارضین هستن، همون اصحاب خوارج و جنگ نهروان. و صفت آخرون، و یک گروه سومی هم فاسقین هستند. اینها هم به معنای قتل یا معنای تجاوز از حد، از حد عدالت تجاوز کردند، ستم کردند، اینها هم شدن فاسقین، اصحاب جنگ صفین یعنی معاویه و اصحابه. از لحاظ زمانی و ترتیب تاریخی این اول بوده، این دوم بوده، این سوم بوده. من خیلی ذهنم بود که چرا امیرالمومنین این ترتیب رو به هم زده. به طور طبیعی باید میفهمون نکفت طائفتون و قفت آخرون و مرقت اخرى. مثلا اون ترتیب تاریخی اینجوریه، این جنگ نهروان آخر بود. به ذهن میرسه شاید احتمال این باشه حضرت میخواد بگه این پرونده مفتوحه، این دو پرونده بسته شد. وقتی که این خطبه رو میگفت، امیرالمؤمنین این پرونده رو مفتوح میدونه. هنوز داشت میگفت بریم برای جنگ با معاویه، این با مخاطبین هنوز سر کار داشت. آخرين يوم أي أمر علي بن أبي طالب رعدت ابن غبيرة الأنصاري تو همین نهج البلاغه خدا عمری بده واحد دیگه خطبنا امیر المؤمنین و علیه مدرعت من سو و فی رجلی نعلان این خرس اینجور تو ذهنمه این از این برگ خرما و از بیان میکنه علی بن ابی طالب با این هیئت یک لباس پشمین و یک کفش اینجوری خطبه خوند و چه خطبه ای که تن رو میلرزد و موزد پاو من آماده باشه برید همه تون به لشکرگاه آماده جنگ با ما آفته علی بن ابی طالب این خطبه رو خوند هفته آیندهش وعده همه ما تحت لشکرگاه نخیله بود ولی به جمعه نرسید که داره به او ابن ملجمه امیر المومنی اشاره اون خطبه خیلی خطبه شنیدنی اصلا همه خطبه های نهج البلاغه اینطوری اما اون تن آدم را میلرزونه بقیه خطبه ها اینجور اصلا نگفته این دو عادت ابن غبیرت الانصاری سر خواهر مولا امیر المومنین داییش میشه توصیف میکنه علی با این وضعیت با این و بعدا میگه دیگه وقتی که نمولیت من در بزن ما مثل گله ای شدیم که بیچوکان فرازن بشن منظور این اون روزی که علی از دنیا میرفت هنوز که پرونده بار هنوز بنا بود باشون بجنگ هنوز علی ابن ابی طالب دعوت کرد برای جنگ معاویه شاید علت این تأخیر این باشه میخواد بگه این پرونده رو بستیم نهروانی هم با اینکه آخر اختیار هم بستیم اما این سومی هنوز دوره باید سر و کار داره در جنگ سوم که جنگ نهروان و خوارج بود این جنگ برای امرومنت خیلی سخت بود گفتیم جزئیات سمویش بیان شد این جنگ هم خیلی طولانی شد خیلی امیر المؤمنین شهید داد تا خدمت شما عرض شده اما این جنگ خوارج تلفات امیر المؤمنین در لشکر امرومنت خیلی کم خیلی زودم چند ساعتش در طول نکشید امیر المؤمنین هم این نکاتی از قبل فرمود که من فقط یکی دو نکته اشاره میکنم اصلا نمیخوام واردش بشم اما این دو نکته رو حیفم میاد نگم این خیلی زیبا امیر المؤمنین که می آمد برای جنگ با خوارج از کرده مثلا امیر المؤمنین برای جنگ با معاویه حرکت کرد اصحاب گفتن آقا اگر ما بریم با معاویه به جنگ این خوارج این پشت کوه جمع شدن می ریزن خانه های ما رو غارت کنن حکومت را از ما می گیرن اصلا این فتنه رو خفه کنیم بعد بریم برای معاویه فرمود آمدن دو همونطور که شنیدید در افتهای قبل نصیحت کرد و از اون جمع هم تشمت عمده و اساسی اونها را امیر المومن هدایت کرد پراکنده کرد اونایی که باقی مونده بودن با علی جنگ کردن اونایی که باقی مونده بودن خب امیر المومن که می آمد فرمون یک کسی بره خبر می گیره کجای هست یکی رفت و برگشت خب آقا در کنار فلان رود از پل رد شدم امیر المؤمنین فرمود نه اشتباه کرد از پل رد نکرد با من فرستاد من دیدم فرمود نه از پل رد یکی دیگه فرستاد یکی دیگه فرستادند و رفت و برگشت و یا علی اینها از پل رد شدن اون طرف پل منتظر جنگ با ما امیر المؤمنین فرمود نه از کل رفت این دومی هم ساته شد رفت کناری امیر المؤمنین قلب سومی را فرستاد رفت یک از جاوی که از چند نفرن چه هستند و برگشت و یا علی اینها همشون از کل گذشتن فرمود نه از کل نه خیلی نقطه داره یا علی من به چشم هم دیدم این لشکر خوارج از کل گذشتن. فرمود نه، اونجایی که پیغمبر با من وعده گذشته با اینا بجنگم این طرف خوده، اینا از کل برد. اینا رفتن لشکر حرکت کرد، وقت اونجا رسیدن دیدن همونطور که امیر المومن علیه السلام فرموده خوارج این طرف خوده از کل برد نشد. ببینید نکتش اینه، امیر المؤمنین علا بصیرت من دینه، چنان بصیرتی داره، چنان جزئیات برای او روشنه، چنان حقایق پیغمبر برای او بیان کرده که ذره تردید نداره. بابا سه نفر رفتن از لشکر خودش از فرماندهان خودش ارزیابی کردن، گفتن من توی مسئله جزئی که بس عبور از کله، نه این از کل ول نشد. خیلی به نظر من خیلی نقطه مهمی، یعنی برای علی بن ابی طالب کشف کلی، یعنی براش آینده را میبینه، براش بیان شده، هم نداره. این فلان بدبختی نیست که روی منبر رسول الله نشست خواست گفت که من جنوب شدم چه کار کنم، گفت نماز نخونم. اما خواست گفت آخر خلیفه آیه تیمم چیه، گفت من آیه تیمم تا حالا نخونم. این یکی، اینی که علی ابن ابی طالب هم یکی که میگه همین جایی که من باید به جنگم پیغمبر برای من گفته این طرف خود. حالا شما میگید رد شدن، نه رد نشدن، رفتن دیدن همون که علی میگه. گرفتین نقطه را؟ این خلیفه ای که ادعای خلافت رسول الله میکنه آیه تیمم رو میگه به گوشم نخورده، این شیعه و سنی نقل کردن. از این سوال میکنن و فارسی ازن و ابا، ابا یعنی چه؟ میگه منفق. یه لازم نیست سوال کنید اصلا، میگه قرآن میگه همه شما باید بدونید. این یکی، اینی که جزئیات جنگش را به پیغمبر با من وعده گذاشته، دروغ نگفته و من دروغ نشد. آدم که اینا رو که میشنه و گردن اندازه یک ستون ستر بر بشه، یا علی ممنون نکنیم ما در خانه چی دیگران رو بازیم. حالا همین کجدار و مریضی که در خانه علی ابن ابی طالب هستی بنده خودم رو بگم، همین کج و کولهی که در خانه علی هستیم سرخ داره به همه. لشکر آماده شد، عرض کردم بعد از اون صحبت امیر المومنین اکثریت رفتن، اونهی که موندن امیر المومنین علیه السلام فرمود از این وقتی که اونا کشتن، اونا چند نفر رو کشتن، بعد دیگه امیر المومنین فرمود که جنگ با اونا قرار. از فرمود ولیکن بدانید که از جنگ با این چند هزار نفر کمتر از ده نفر از اونها نجات پیدا خواهد کرد، کمتر از ده نفر هم از ما کشته خواهد شد. این آمار اول جنگ شروع شد، از اون چند هزار نفر نه نفر زنده موند و فرار کردند و از لشکر علی بن ابی طالب هفت. همون یعنی کمتر از ده نفر نجات پیدا میکنن، کمتر از ده نفر هم از ما. جنگ نهروان جمعش، امیر المؤمنین در پایان جنگ سخنرانی کرد، فرمود خب بریم ادامه مسیر، ما رو افتادیم برای جنگ با معاویه. فریادها بلند شد، یا علی دیگه خسته شدیم، بریم یه استراحتی بکنیم دوباره بریم. امیر المؤمنین فرمود که هدف اصلی اونجا معافیه است. گفتن یا علی جنگ کردیم خسته ایم، یک استراحتی بکنیم و زن و بچه‌مون رو ببینیم دوباره میریم. با اصرار اونها امیر المؤمنین لشکر رو از محل جنگ نهروان به کوفه برگردوند. به کوفه برگشتند و به خانه هاشون رفتن. دیگه علی بن ابی طالب هر چه خطبه خوند و دعوت کرد دیگه جواب ندادم. فرمون تابستون به اسم میگم میگید گرمه، زمستون میگم میگید سرد. لقد ملأت قلبي فيها. هل بقى لي رفضت شئت؟ أي صار لي شمارة نمتي شمارة أديرة نمتي والآخرين كلها عنده سير قادة ابن هبيرة الأنصاري ها اینجا این تاریخه از اینجا که امشب میخوان بگیم میفرماید ریشه این جنگ ها چیه خیلی بحث امشب بحث بسیار مهمی بسیار بحث مهمی یعنی کأن علی ابن ابی طالب الان روی منبر نشسته داره برای دنیا و اسلام و تک خانواده های ما صحبت میکنه خب چی شد که این جنگ ها به وجود آمد؟ خدمت شما عرض شود که می فرماید انهم لم يسمعوا سلام الله انهم لم يسمعوا هذا السلام هذا أنهم لم يسمعوا الله تبارك وتعالى لم يسمعوا سبحانه يقول تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين فلا والله لقد سمعوها وضعوها ولكنهم حلية الدنيا في أعينهم وراقهم يدرجهم حالا امیر المؤمنین در تحلیل این جنگ ها به علتش اشاره میکنه به علتش سبت بفرم این مقدمه این سرز میکنم حوادث دو سری علت دارن یک سری علت حال نزدیک و ظاهره یک علت های اساسی و غایب آدم های ظاهر بین حوادث را تحلیل می کنن این ظاهرش را می بینن این علت های قریب را می بینن جنگ جهانی اول چه جور شروع شد و با اون همه کشتار و فلان و بهمان میگه علتش ترور یک نفر پادشاه نمیدونم دربستان جوان یک تیر انداخت و بعد اون کشته شد آقا مگه با یک ترور جنگ شروع میکنن جنگ جهانی شروع میکنه نه جریان کاملا آماده شده بود اون جرقش بود آدم ها دچار اشتباه میشن خوب دقت کنید الان جنگ اسرائیل آه جریان چی شد ببینید الان که من عرض میکنم یک نگاهی با این دید کنید سایت ها و خبرگزاری ها و اینا بکنید یا جریان جنگ اسرائیل و غزه علتش چیه؟ علتش اینه که بله یک دانش آموز اسرائیلی رو بردند و پیدا نشد دو تا دانش آموز اسرائیلی رو بردند پیدا نشدند و بعد خب اونا هم چنین کردن اونا هم چنین کردن اینجوری که تحلیل میکنن بعد میگن خب پس اول از این طرف شروع شد بعد با هم توجیه کنن حتی من بعض اخراج های عربی رو دیدم مقاله دادن توجیه کردن میخوان اسرائیل رو توجیه کنن که بله اول اون دانش آموز اسرائیلی برده شد، دزدیده شد، از اینجا شروع شد، از این طرف شروع شد. خب این هر عاقلی ببینه میفهمه این نیست. یعنی هم اگه جنگی با این گستردگی، با این همه آمادگی که از یک سال پیش اینا نقشه رفتن آماده کردن، گنبد آهنی آماده کردن، فلان کردن، با همین جریان دانش آموز شروع شد و خود این دانش آموز هم کار خودشونه. پشت این قضیه همونی که خدا رحمت کنه امام رو میفرمون ماهیت اسرائیل یک رژیم متجاوزه. اصلا این ایجادش کردن بگیم منطقه رو ناامنش کنن، بگیم منطقه گسترش پیدا بکنه، در قلب دنیای اسلامی مرکز درست کنه، اونم مرکز گسترده ای از نیل تا فرات رو میخوان. تحلیلگرای ما وقتی که علتهای اساسی رو نمیفهمن دچار اشتباه میشن، میگه علتش این نمیدونم فلان بود رفتان، اینا بهانه نگرفته، اینها زنی مسئله مطلب دیگری. ماهیت رژیم اسرائیل ماهیت تجاوزگرانه است. اصلا این ساختن نطفش منعقد شده برای اینکه دنیای اسلام آرامش نداشته باشه، مرکزیت نداشته باشه، قدرت نداشته باشه. امروز نشد فردا، فردا نشد پس فردا، تو جنگ ایران و آمریکاش هم همینه. تحت این انرژی اتمی همه میدونن که این هر کس عمیقه میفهمه که این بهانه است. اگر به ناس یه کسی رو برای انرژی اتمی بگیرید این رادخانه اسرائیل پر از کلاهت هست. این کشور اطراف ما همه دارن انرژی هستی رو ایجاد میکنن. یه چیز دیگه است، دعوا سر لحاف ملا نصرالدین قضیهش که داریم. یه ملا نصرالدین بازنش خوابیده بود، یه سرصدایی بلند شد، داد و بیداد توی کوچه دعوا میکنن، هوا هم سرد بود، ملا با همین لحافش دور خودش پیچید و آمد که ببینه چه خبره. اینا هم این جوانای الباس بودن که همیشه خریده بودن، تا این با لحاف آمده لحاف اینو گرفتند و کشیدند و بردن دنبال بازی خودشون. برگشت گفت خانم کسی چی بود؟ گفت دعوا سر لحاف ملا بود، لحاف ما رو که بردن قضیه حل شد، دعوا هست. حالا قضیه دعوا سر لحاف ملا نصرالدین بود. امیر المؤمنین علیه السلام با اون نش الهی یه اساسی رو اشاره میکنه که در این جنگ جمل، در این جنگ نهروان، در این جنگ سستی ریشه چیه؟ ریشه اینه که خدمت شما افضل علی بن ابی طالب به این مهلت نداد، این سه درهم داد، اون سه درهم نه، اینها مقدمه ریشه اینه که انهم لم يسمعوا الله سبحانه، گویا اینها نشنیدند سخن خدای سبحان را که میفرماید سوره قصص تلك الدار الاخره نجعلها للذین لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا. ما این دار آخرت را قرار دادیم برای کسانی اراده علو در زمین، برتری جویی در زمین نداشته باشن و اراده فساد در زمین رو نداشته باشن. من عاقبت رو علت این علو رو فی الارض و فساد در ارض. این آیه شریفه خیلی نقطه داره، ما فقط به نکاتش رو اشاره میکنم به اندازه فرصت کممون. خیلی خیلی مهمه. الان من یک روایت هم برات کنم که لذت میبرید از این روایت، در این حال که از مهمی هم برای همه مون هست. اولا میگه این دار آخرت و جهان آخرت رو ما فرستیم برای کسانی که اراده فساد و علو نداشته باشه. جهان آخرت ما با شما این میگیم چیه؟ با جهان آخرت چیه؟ بهشت و جهنم. جهنم هم مال اینا جهنم رو زیر نکرد. او این دار آخرت مال مستقیمه، الاضواتل المستقیم. آخه این دار آخرت که دو جز داره، ما اصلا از جهان آخرت ما بیشتر جهنم چی میفهمیم تا بهشت. شو و ولی به نظر قاطعین بنده این که اشاره میکنه تلک الدار الآخره نجعلها این دار آخرت اصلا اصل جهان آخرت بهشته، جهنم فرعیشه. مورد توجه نیست اینقدر بهشت خدای متعال عظمت داره که اصل اونه. درست مثل این که شما اگر شما بپرسن مسجد کجاست، اشاره میکنید به اینجا، آقا اون وضوخانه هم جزء تبنیه مسجده که علی علیه کسی اونجا رو پیدا کاری نمیکنه. دار الاخره، دار آخرت بهشت خدا مسجده، جهنم وضوخانه شه، جهنم فرعی شه، جهنم تبعی شه. به زور ما درستش کردیم، ما با گناهمون جهنم ساخت، خدا بهشت ساخت. خیلی فکر کنید روی این که خدا بهشت ساخت، تلک الدار الآخرة، ما اون جهان آخرت رو داریم مستقیم ساختیم. یعنی چی؟ یعنی جهان آخرت اصلش بهشته، اصلش مال مستقیمه. پس آخه جهنم هم که هست مال فساق و کفار هست، حاشیه‌ایه. خدا جهنم آفرین که نیست، خدا منتظر جهنم بردن که نیست، شما به زور خودتون جهنمی میکنید. خدا یه نظر تلک الدار الآخرة، نفرمود تلک الجنه نجعلها، اما دار آخرت و خانه آخرت ما باید مستقیم بیان کرد، بنا کرد. این اصلا خانه آخرت بهشته، جهنم فرقی. دوم، نقطه دوم که نقطه عجیبی، او دقت بفرمایید، لا یریدون علوا، نفرمود این جهان آخرت برای کسانی که علو معنای برتری جویی، انسان بخواد خودش را از دیگران برتر ببینه و برتر بدانه و تسلط داشته باشه و سلطه داشته باشه، این علو مرده. فساد هم که معلومه. نفرمود این نجعلها للذین لا یعلون فی الارض ولا یقصدون فی الارض. خب لا یریدون علو، یعنی اونی که از من و شما انتظار هست اینه که اراده علو نباشه، اراده علو نباشه، اراده فساد نباشه. نگرفتید مطلب را، تعجب هم نیست که نگیرید، باید سر کردیم باید برگردیم به این نقطه اشاره. اوائل انقلاب بود یه سمیناری در قم برگزار شد، سمینار ائمه جمعه. اون وقت ائمه جمعه شاید 50 تا بیشتر نبودن در کل کشور، توی مدرسه فیضیه، توی کتابخانه مدرسه فیضیه جمع شده بودن. من در همین حدی که ماها هستیم که کمتر، اما شخصیت های عظیم می بودن، آدم هایی بودن که ما به این زودی شاید نمونه هایی رو نبینیم. شهید صدوقی بود، شهید یزدی بود، شهید اشرفی اصفهانی بود، شاید قسمت عمدش این شاگردای آقای بروجردی بودن، شاگرد علامه شبان. بعد که مرحوم آیت الله مدنی گفتن که شما سخنرانی کنید، آیت الله شهید مدنی امام جمعه تبریز، این پیرمرد به اون محاسن سفیدش آمد این آیه رو خوند و مفصل گریه کرد، چنان گریه کرد که همه رو به گریه انداخت. او این آیه نمیگه علو رو در عرض، میگه اراده علو نکنه. من وقتی نماز جماعت میخونم، در نماز جماعت نیت جماعت نمیخونم، میگم منم نماز خودم. نماز جمعه که میخوام بخونم باید نیت جماعت کنم که من امام هم. این نماز جمعه بدون نیت نمیخونم. روزهای جمعه با خودم فکر میکنم خدایا من چه جوری هشتاد سال رهاد با نفس و نجف و اجتهاد و ادعا آیت الله خود این وقت نماز نمی آمدن بنابراین آیت الله مدنی جای من نماز بود. امام که آمدن امام باز به همین جایگاه رو برای آیت الله مدنی کرد. insieme che ha più persone io se proprio è imam io ho il bovino in modo che non se lo metteni in modo che non lui per in haz se vuole anche il medani non se no e se va a me se può mamma stare in altre ora sono io senza il medani a me da noi sta più insieme sta più insieme می‌فهمم که من روزه جمعه خیلی برام مشکل در محراب دو فرد این آیه میگه لا ظلمتون علو برد همین قد اراده علو که من بیم از این بالاترش روایتی که از امام صادق در مثل مجموع المدنی همون روایت را در همون جلسه اشاره کرد من نوشتم براتون میکنم لا عزیز وقتمون هم شاید نمیدونم چقدر شد ما قرارمون همون که از همون نیم ساعت بیشتر نشه خستتون نکن یعنی؟ حفظ از اصحاب امام صادق میگه خدمت امام صادق رسیدم فرمود یا حفظ ما انزل تو دنیا این حرفایی که امشب می کنم انشاءالله خدا هم به من کمک کنه هم به شما کمک کنه بعد یک فکر این فکری حرفای اساسی نه از ناحیه بند ناحیه این کشان بکنم فرمود یا حق ما انزل تو دنیا من نفس الا به منزلت المیته اذا سرارت الیها اتلتم من امام صادق دنیا رو به مسئله مرداری گرفتم وقتی مجبور میشی باید ازش بخور من دنیا رو این سنی یا حفظ از فرمود بعد حضرت امام صادق فلا قوله بود فلا قوله بود تعالی این آیه رو خوند تلک دار الاخره از الهاد الذین لا یفتون علو و الارض ولا فساد راغبت للمتقین بعد و جعل یبکی شروع در امام صادق گریه کردن فرمود ذهبت والله امانی عند هذا الآیه به خدا قسم آرزوها در نزد این آیه از بین آرزوهای که من چه جایگاهی دارم کجا هستم چی میخوام بزنم خیلی دست بازم با خود وعده میده نزد این آیه است این که برای خودمون گمان کنیم که ما بالای بهش نشستیم نفس بهش مال ماست من چه باره هستم این آیه را که میشنویم زهبت والله الامان این آرزوها واقعا اراده علوم نداره اگر در خانه انسان همین نسبت به زن و بچه این احساس فرعونیت بشه نسبت به توی اداره توی کارگاه کارگره باید کارش رو بگیر اون عیب نداره این کار رو بکن اون کار رو نکن اما اگر احساس بکنین من از این کارگر بهترم چون بهترم باید این اطاعت در جامعه هم همینطور تا فراخت این مطلبی رو مرحوم علوی ما میگفتن اون مطلب قوغای تفسیری آیه از مرحوم آیت الله سیر و مهدی اصفهانی که در مرحوم فرمودن اینشون سال جفت گفت بر سبیل آقایی اون رومانی که من آقا هستم من برتر هستم من چنینم به مرغ نمیتونه بگی چیش به گربه نمیتونه بگی چیش خواهد تکلیف هممون با خودمون و زن و بچه‌مون و جامعه رو کرد حالا این تفکر رو شما رو به حضرت عباس با اون که الان در جامعه های ما مجرد و خانواده مجرد جامعه مجرد احزاب سیاسی مون توی دنیای اسلام الان میگم ریشه همه جنگ ها رو امیر المومنین اشاره کرده اینجا آه این قوقاها يريدون علوا في الارض. عندكم بالك منامها في منياتها في شو اللي مبالي منياتها في انت عباد الرب تسو قال لك عباد الرب يكين 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 تو جامعه دنبال منیت هستیم خدمت شما عرض شود که دعواها و درگیری ها و پرونده هایی که در بعض کشورهای اسلامی تعداد پرونده ها به اندازه تعداد افراده در دنیای اسلام عجب جنگل مولایی که به اسرائیل کمک میکنند برای اینکه دو روز پیشرفت و قدرت بماند و همین جریان غزه شنیدید شما اطلاع دارید که بعض از کشورهای اسلامی چجور عمل کردن کشورهای کفر عمل نکردن چرا یریدون علو فی الارض برای امیر المؤمنین بشن که زیبا بدن در ما حالا اون ادامه ی روایت امام صادق هم نمی کنم روایت طولانی بود و بگذاریم از این معنا کنیم در خب و من مثل اینکه نفهمیدن این آیه را به خدا میگه بابا آخرت مال کسی که اراده علو و اراده فساد نداشته باشه و العاقبت للمستقیم نفهمیده بودن بلا والله فقط سمعوا مولا قسم بله به خدا قسم اینا شنیده بودن این آیه و رعوها درکش هم کرده بودن نه اینکه نفهمیده باشن فهمیدن خیلی این نقطه داره اشتباهات ما اون درصدی که مال جهل ما کمه میفهمیم آیه رو شنیدیم فهمیدیم ایمان نیاوردیم باورمون نشد و اوها فهمیدن بعد از اینکه فهمیدن ولکنهم حلیت دنیا فی اعینهم آراسته شد دنیا در چشم و راقهم ربرجها و حسن و جمال و زیبایی پیدا کرد زینتهای دنیا و طلاق و نقره دنیا در چشم این چشممون رو گرفت دلمون رو گرفت باعث شد که فراموش کرد من جمله آخرم و دقیقه آخر صحبتم رو عرض کنم هم به خودم هم برای شما همیشه برای دیگران فکر نکنیم برای خودمون فکر کنیم این نقطه جمع‌بندی حرفان ریشه مسائل این نیست که نمیدان ریشه مسائل این نیست که نمیفهمیم باقی خوب میفهمیم ریشه مسائل خوب بود نمیدان خب بود دنیا هم امیرالمومنین خیلی زیبا بیان کرد تو چیز دوست داشتنی نیست که حالا به خاطر اینکه اینو دوست داری نه شیطان زینت میکنه این لأزینن لهم در قرآن تو حلیت دنیا فی اعیانهم آراسته شد زینت داده شد این پیرزن دنیا را با هفت قلم آرایش کردن این گونه سرخ نیست این رنگش کردن این خدمت شما از دندون نیست دندون مسیحی براش گذاشتن این پیرزن هزار یک شوهر پیدا کرده هیچ کدوم میتونم گفت دنیا رو دیدن گفت که خدمت شما از چند شوهر داری گفت چون تو یعنی دختری گفت همشون مرد نبود یعنی همشون نامرد یکی که مرد بود آقا من نیام پیرزن نمیدی دختری آقی مونده حلیت دنیا منافات نداره برادرها و خواهرها لذت ببرید خوش باشید بخورید بیاشامید بپوشید اما یادمون نره نقطه همینه جلوه پیدا نکنه در حدی که تو آخرت از یاد ما ببره غرور پیدا نشه تا یریدون علوان بشه یادمون باشه بنده شما هممون جلو بایستیم یا عقب بایستیم مرد خانه باشیم یا زن خانه باشیم رئیس اداره باشیم یا مرئوس اداره باشیم رئیس جمهور باشیم یا کارگر شهرداری کنار خیابون باشیم تفاوتی نمی کنه این اکرمکم عند الله اتقاکم حق نداریم خودمون رو بالاتر بسیم حق نداریم در نفسمون احساس فرعونیت ثمانيات كريم، اجر الاحصاء في الرؤميات، حاسم ثلاثونيات لا يغارهم. خدا يا بحقيقه امير المؤمنين به گوینده و شنونده توفیق عمل عنایت بفرما. خدایا ما دست نفسمون رو نداریم، ما قدرت کنترل خودمون رو نداریم، زمام امر رو به شیطان دادیم و 40 سال و 50 سال سپری شد. خدایا به عظمت امیر المؤمنین توفیق کنترل بقیه عمرمون رو به ما عنایت بفرما. یا ما را در چنگال شیطان و نفس اماره رها و واگذار نفرما. خدایا مشکلات جامعه اسلامی را به خصوص